با برنامه گفتگوی علمی موضوعی است که خدمت شما مطرح خواهد شد، امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، شب بخیر میگم. من محمد حسین هاشمیم و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو هست، برنامه‌ای که در این نوبت قراره درباره چالش های توسعه استارتاپ های هارتک در اون صحبت بکنیم. اگر که علاقمند به این حوزه هستید، از شما خواهش میکنم در طول 50-55 دقیقه آینده با دقت برنامه ما رو دنبال بفرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم می کند
گفتگوی علمی. صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم که همراه ما هستید از رادیو گفتگو. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امشب قراره که درباره چالش‌های توسعه استارتاپ‌های هارتک صحبت بکنیم. مهمانان من سرکار خانم مهندس شکوه خلیلی‌فر، کارشناس گروه نوآوری ستاد فناوری نانوی کشور، و جناب آقای مهندس محسن قربانی، کارشناس ارشد ستاد علمی نانو هستند. سرکار خانم خلیلی‌فر، سلام می‌کنم بهتون.
خیلی ممنون از شما. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همه مخاطب های عزیز برنامه رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم، امیدوارم که بحث امروز مورد استفاده همه قرار بگیره.
سلامت باشید آقای مهندس قربانی، ارادتمندم.
سلام علیکم، منم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که در انتهای این برنامه بتونیم اطلاعات خوبی رو به مخاطبان عام و حالا شاید مخاطبان خاصمون که تو حوزه استارتاپ های دیپ تک دارن توی کشور کار میکنن بدیم و مورد استفاده از اون قرار بگیریم. بحث
سلامت باشید. فرمودید استارتاپ های دیپ تک با هارتک فرق میکنه یا همون لفظش میتونه متفاوت؟
تقریبا به صورت مترادف ما اینو میتونیم مترادف هم قرار بدیم.
یه ذره توضیح بدید برای کسایی که شاید
ما شاید ابتدا باید یک توضیح در مورد یک تعریف مشترکی در مورد فناوری داشته باشیم و بعد توی گام بعدی تعریف بکنیم که فناوری دیپ تک رو ما وقتی دیپ تک و هارتک میگیم منظورمون چیه. حالا به صورت ساده من اگه بخوام تعریف بکنم، فناوری مجموعه ای از دانش‌ها و ابزارها و مهارت‌هایی که برای توسعه یک محصول و یک خدمت به کار گرفته میشه. این میشه به صورت عام تعریف فناوری.
بله.
ما از این فناوری ها توی اطراف خودمون الان بسیار داریم، توی زندگیمون درگیر این فناوری های مختلف هستیم. شما از ساده ترین و پرکاربردترین فناوری که شما میخواید جایی الان برید با این تاکسی اینترنتی، تاکسی که الان خیلی عام شده استفاده میکنید، تا روی حوزه های جدید که الان مثلا روی تولید بافت های مصنوعی پوست که دارن کار میکنن. اینا بله. همشون میشن فناوری. ولی تفاوت فناوری های از جنس تاکسی اینترنتی و فناوری های مثل پوست مصنوعی میشه عمق این فناوری و زمان طولانی که بحث تحقیق و توسعه آرندی و افراد متخصصی که وقت میذارن این فناوری توسعه پیدا بکنه، این تفاوت این فناوری ها تو سطح عمق و سخت بودنشونه. این میشه تفاوت فناوری دیپ تک و فناوری های معمول و مرسومی که الان توی کشور داره استفاده میشه، توی دنیا هم همچنین هست.
خانم خلیلی فرد، بیایم یه مقداری جزئی تر فکر بکنیم و متوجه بشیم که در کشورمون فناوری های هارد تک در چه حوزه هایی داره استفاده میشه. این رو از زبان شما بشنویم.
فناوری های هارد تک، وقتی ما اشاره بخوایم به حوزه های صنعتی مربوط به اون داشته باشیم،
خب
این محدودیتی نداره. قطعا شما از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گرفته صنعت الکترونیک، صنعت پزشکی، صنعت داروسازی، صنعت رنگ و پلیمر، صنایعی که مربوط به فناوری‌های عمیق هستند که حالا مشخصا بحثی که ما داریم روی حوزه‌ای که تبدیل به یک محصول یا المان فیزیکی میشه و شاید مشخصا توی صنایع تولیدی در حال حاضر هدف ما هست. این فناوری های دیپ تک، خب اگر به خود بحث علمیش بخوایم برگردیم، بله، یکی از این فناوری ها فناوری نانو هست که مجدداً این فناوری هم کاربردش توی تک تک این حوزه ها الان نمود پیدا کرده. توی سالهای ابتدایی توسعه این فناوری توی کشور تمرکز خیلی روی نفوذ توی بخش‌های مختلف آکادمیک، حالا توی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه، بخش‌های تحقیقاتی کشور قرار داشت و به مرور به اقتضای اون چیزی که صنایع دیگه به اون نیاز داشتن، ما کم کم به سمت حمایت از شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی رفتیم که توی این حوزه فناوری نانو شروع به فعالیت کرده بودن. نیاز به حمایت هایی چه از لحاظ مالی چه از لحاظ زیرساختی، نیاز به حمایت های خیلی قوی تر و خیلی شاید سنگین تری وجود داشت که تمرکز اصلی از یک بازه به بعد بیشتر صرف این قسمت از رشد این فناوری.
یعنی شرایط شتاب دهی برای استارتاپ های این حوزه الان در کشورمون فراهم شده؟
توی حوزه فناوری نانو بله فراهم شده. یعنی ما تا جایی که تونستیم و دسترسی داشتیم تلاش کردیم که این زیرساخت ها رو فراهم کنیم. بعد از اینکه این فناوری فاز صفر مطالعاتیش، فاز تحقیقاتیش و نفوذش توی بخش های مختلف شکل گرفت و به یک نقطه بهینه رسید، زیرساخت ها و تخصص ها و انرژی و هزینه های ما هم صرف رشد این استارتاپ ها شد. در حال حاضر توی حوزه فناوری نانو این طیف رو ما به صورت کامل داریم، از زمانی که اون ایده شکل میگیره تا زمانی که رشد پیدا میکنه و وارد صنعت و حوزه صادرات و نفوذ به سایر مناطق جغرافیایی به جز داخل کشور میشه.
درست. آقای مهندس قربانی، الان بیشترین نیاز استارتاپ های حوزه هارد تک ما چی هست؟
حالا ما یک مطالعه ای روی 150 تا 200 تا استارتاپ هارد تک تو حوزه نانو، ما تقریبا یک دو سال گذشته یک مطالعه ای کردیم، چالش های این مجموعه ها رو بررسی کردیم که چرا مثل استارتاپ هایی که توی هارد تک و دیپ تک کار نمی کنن این سرعت رشد و اسکیلشون کمتره.
اینا که در حوزه هارد تک نانو دارن فعالیت میکنن، سرعتشون کمتره.
چرا؟ من دارم میگم نانو، شاید اینجا باید یک پرانتزی باز بکنم. چرا نانو؟ چون که حالا توی اکوسیستم نوآوری کشور توی بحث فناوری ما حوزه نانو و ستاد نانو رو پیشرو داریم توی این حوزه. به خاطر همین ممکنه ما مثال هامون، تجربیات زیستمون از حوزه نانو باشه، ولی الان دیگه تو حوزه‌های دیگه هم تعمیم پیدا کرده و بقیه حوزه‌ها هم الان تجربه‌های قابل گفتن دارن. ما رسیدیم به چند تا چالشی که این شرکت‌ها هم اکثرا دانش بنیان، این استارتاپ‌ها اکثرا هم دانش بنیان شده بودن. یک مشکل اساسی که وجود داره معمولا توی بحث استارتاپ‌ها مارکت مارکت هست و توی بازار پیش روشون توی کشور هست. ما توی کل دنیا محصولات های تک، محصولاتی که فناوری پیچیده دارن، قسمت کمی از بازار رو الان دارن تأمین میکنن و این محدودیت توی کشور ما هم وجود داره. با توجه به اینکه ما توی استارتاپ های دیپ تک و هارد تک مدل بیزنسمون میره به سمت بی تو سی، یعنی بی تو بی و بی تو جی، یعنی مشتری ما توی استارتاپ های دیپ تک معمولا بیزنس ها، شرکت های دیگه یا خود دولت و ارگان ها و سازمان های مختلفن.
بله.
وقتی که شما این فرایند رو دارید معمولا تعداد مشتریتون کم هست.
بله.
و توی یک جامعه 80 میلیونی که حالا ما داریم توی کشوری صحبت میکنیم که اقتصادمون اقتصاد مبتنی بر تولید نیست،
متاسفانه
اقتصاد ما مبتنی بر بازرگانی و تجارته که ریشه‌اش هم برمیگرده به گذشته کشور ما با توجه به وجود توی شاهراه اقتصادی و بازرگانی دنیا. خب طبیعتاً این فرهنگ و این اقتصاد جا افتاده و تو کشور ما کماکان هم هست متاسفانه.
بله.
ما توی اکوسیستمی که اقتصادش مبتنی بر تولید نیست میخواییم محصول تکنولوژی که صنعتی رو معرفی بکنیم به این اکوسیستم. قطعاً موانع زیادی برای پذیرش محصول جدید وجود داره از سمت بازار و
بله.
علاوه بر این ما مثالای مختلفی داریم که حالا خانم مهندس خلیل فرد هم اشاره میکنن روی کیس ها که ما رفتیم چالش صنعت رو پیدا کردیم، یک زمان طولانی برای توسعه این محصول که قبلا واردات داشته صرف شده و رسیده به یک سطح آمادگی فناوری که ما بهش میگیم سطح پایلوت یا نیمه صنعتی که میتونه بره توی فیلد صنعتی توسط شرکت تست بشه.
بله.
این پروسه خودش میشه یک پروسه زمانبر و موانع بسیار زیادی که من خواهش میکنم از همکارم خانم خلیل فرد اینو باز بکنم و توضیح بدم.
بفهمید که خانم خلیل فرد،
همونطور که آقای قربانی اشاره کردن توی این نقطه ما با یک چالش خیلی جدی روبرو هستیم و اون هم اعتماد سخت صنایع ما.
بله.
نسبت به حالا تولیداتی که مبتنی بر این فناوری های سخت و عمیق هستن. گاهن محصولی که از عرض کردم از مرحله ایده وارد مقیاس آزمایشگاهی میشه و بعد وارد افزایش مقیاس در حد نیمه صنعتی میشه.
بله.
به آنالیز های پالا ساختاری و به ویژه عمل کردی ما نسبت به اون اعتماد و اطمینان کامل داریم توی این فرایند، نظارت های کامل رو روی اون داریم، هم از لحاظ در واقع بخش علمی و هم بله. از نظر مباحث اقتصادی. تا زمانی که وارد معرفی به صنایع و شرکت هایی میشیم، حالا از جنس مصرف کننده یا خریدار این محصولات، این اعتماد خیلی سخت شکل میگیره. گاهن ما محصولی رو که در اختیار اونها قرار میدیم برای تست به دلایل مختلف ما برمیگردونن و این اصلا مشخص نیست.
چرا به دنبال محصول خارجی هستن عموما صنایعمون؟
خدمتتون این اصلا مشخص نیست که به چه دلیل چنین رفتاری رو اونها دارن. شاید یک مقاومت و یک ذهنیتی دارن نسبت به اینکه اون تولیدی که داخل این شرکت قرار انجام بشه و شرکت صنعتی تولید محصولش رو بر مبنای استفاده از این محصول قرار میده، شاید یک نگرانی نسبت به تکرارپذیری، پایداری، یکسان بودن خواص توی مقیاس صنعتی برای اون وجود داره و اینکه خب ترجیح میده وارد بحث وارداتش
خب
بشه.
چطور میشه که این چالش رو از ذهن اونها پاک کرد؟
ما سعی کردیم از مسیرهای مختلف این موضوع رو جلو ببریم. حالا گاهن ما حتی محصولی که یعنی وارد یک چالش شدیم با واحد آرندی، واحد بازرگانی شرکت‌های مخاطبمون. محصول ما رو زمانی که اینها رد می‌کنند، مرحله بعد با محصول خودشون جایگزین می‌کنیم، در اختیارشون قرار می‌دیم. یعنی دو گرید کاملا متفاوت، یکی تولیدی خود شرکت های و استارتاپ های نوپا، یکی همون محصولی که اون شرکت صنعتی مخاطب داره اون رو وارد میکنه و ازش استفاده میکنه.
آها.
و بعد با این موضوع مواجه میشیم که محصولی که همین الان داره استفاده میکنه رو هم رد میکنه.
عجب.
بنابراین شما متوجه میشین که پس مسئله کیفیت و قیمت محصول شما نیست، مسئله شاید ذهنیته یا شاید ذینفعانیه که اینها نمیتونن. گاهن ما
به نوعی میشه گفت مسئله بیشتر فرهنگیه تا علمی.
میکنم اون بحث اعتماد سخت صنایعی که من ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، این موضوع وجود داره و این ما رو دچار یک چالش میکنه و باعث میشه که شاید اون مرحله‌ای که نمونه ما توی مرحله پایلوت بخواد خواستش و عمل کردش اثبات بشه، از روزها تبدیل به ماها و حتی سالها بشه. ما توی یک کیس توی صنعت طلا و ساخت جواهرالات با یک سری کارگاه و تولید کننده های به شدت سنتی و بازاری که بحث اعتماد براش خیلی مهمه روبرو شدیم. شاید تست محصول ما، شاید تست 5 کیلوگرم در نهایت بیشتر از یک سال زمان برد. یعنی هر کارگاه شاید فقط 3 ماه تا 6 ماه از ما زمان گرفت تا به ما تایید بده یا رد بده. گاهن ما 3 ماه
حتی برای رد کردنش هم انقدر واقعا باید زمان گرفت. عجب.
اینکه رد کنن محصول و بعد ما برگردیم دوباره تحقیق و توسعه آرندی و نمونه رو بخوایم توسعه بدیم. این دوتا مسئله رو برای ما و دوتا چالش جدیتر رو در ادامه برای ما ایجاد میکنه. از نظر هزینه هایی که داریم صرف میکنیم و زمان طولانی که تبدیل به یک چالش جدی تو مرحله سرمایه گذاری میشه و این رو برای سرمایه گذارها در ادامه خیلی سخت میکنه که اون رو هم انشاءالله در ادامه باز میکنیم.
خواهش میکنم. آقای قربانی، بالاخره باید برای هر مشکلی یه راهکاری پیدا کرد. قطعا جوانای خوش فکر ما که استارتاپ های این چنینی رو راه اندازی میکنند، در مقابل این بحران ها و چالش ها هم میتونن که راهکار پیدا بکنن. تا الان به راهکاری دست پیدا کردن؟
ما این چالش بازار رو داریم و همکار من خانم خلیفت به کیس های مهمی اشاره کردن. یعنی این موضوع از طرف صنعت نگاهش به تولید داخل یکم کم لطفی دارن. صنعت سنتی ما این نگاه رو به فناوری‌های نوظهور و فناوری جدید کمتر دارن و کمتر اعتماد میکنن و ما برای این راه حلی که اندیشیدیم به توی دو سوی این قضیه است، هم سمت عرضه فناوری و محصول های تک و هم سمت شرکت‌هایی که پذیرنده این فناوری و محصول هستن. ما سمت عرضه تکنولوژی معمولا در مورد فناوری دیپ تک که داریم صحبت میکنیم، خاستگاه این فناوری ها میشه گفت که دانشگاه ها، فب های توسعه فناوری،
بله،
و پژوهشگرهای مختلفی که دارن کار عمیق علمی میکنن.
آها.
از دل این مجموعه هاست که استارتاپ های دیپ تک و هارد تک در میاد. یک تفاوتی که ما نسبت به اکوسیستم ای کامرس و تکنولوژی های حوزه آیتی داریم این موضوعه که شروع کننده اون استارتاپ یک فرد فناور و علمی است با پروفایل خاص خودش.
درسته.
با پروفایلی که ما توی سیستم آموزشی کشورمون توی دانشگاه ها فردی با پروفایل خاص خروجی این دانشگاه است. دانشگاهی که معمولا دانشگاه نسل 4 و کارآفرین نیست، یک محقق بیرون میده که میتونه توی آزمایشگاه خوب فعالیت بکنه، خوب دیتا بده،
آره،
تحقیق توسعه رو خوب بلده، ولی نسبت به فضای بیرون از دفتر کار آزمایشگاهش تقریبا من میتونم بگم ایزوله است. یعنی ادبیات بازار رو نمیشناسه، بحث شرکت داری رو نمیشناسه، بحث حتی صحبت با مشتری رو نمیدونه،
چون اصلا یاد نگرفته.
سیستم آموزشی ما برای این موضوع طراحی نشده.
بله.
حالا اون مسئله خیلی جدی و بزرگی که شاید جاش هم الان اینجا نباشه در موردش بحث بکنیم.
درست.
ولی کاملا تاثیرگذار هست روی ادامه فرآیند. ما برای طرف عرضه و فناورا و استارتاپ ها آموزش ها، ترنینگ ها و دوره های مختلفی طراحی شده که بتونن با این مباحثی که حالا بیشتر میشه گفت مباحث کارآفرینی و کسب و کاری هست، مباحثی بله، که فراد گرفته نشده قبلا و ما مجبوریم این آموزش ها و این مفاهیم رو منتقل بکنیم به فناورا. یعنی حتی ادبیات صحبت با یک آدم صنعتگر هم متد آموزشی داره و ما این رو استارتاپ هامون آموزش میدیم و این عزیزان هم با اون انگیزه،
یعنی میتونه اون چالشی که خانم خلیلی فرد بهش اشاره کردن رو برطرف کنه
تا یه حد زیادی هم ادبیات شدن با صنعت.
یعنی الان اون نکته‌ای که شما خانم خلیلی فرد دارید اشاره میکنید بیشتر سمت اینه که این بچه‌های استارتاپ و جوان هامون راه مذاکره با مشتری رو بلد نیستن. این میتونه یکی از چالش‌ها باشه.
بله،
یکی از چالش‌هامون این موضوع هست. بقیه مسیر ما اومدیم برای شرکت‌های صنعتی و اون مصرف کننده های تکنولوژی مشوق‌هایی گذاشتیم که بپذیرن محصول جدید و فناورانه رو.
خوب.
ما خیلی جاها توی تجربیاتمون توی ستاد نازو ریسک حتی تست روی خط صنعتی رو ستاد نانو پذیرفته. یعنی شرکت دیگه ریسکی نداره، فقط خط رو در اختیار اون تیم فناور قرار میده که محصول تست بکنه. مشوق های این چنینی هم با صنعت ما داریم کار میکنیم، یا حتی اکوسیستم دانش بنیان، اون شرکت صنعتی که میتونه با استفاده از فناوری جدید محصول دانش بنیان تولید بکنه، میتونه از حمایت های مختلفی که توی صندوق شکوفایی و نوآوری و مجموعه شرکت های دانش بنیان این حمایت ها رو دریافت کنه، میتونه معاف مالیات بشه، میتونه تسهیلات مختلف بگیره. تقریبا هر دو تا طیف رو ما یه نگاهی براش کردیم که بتونیم این پذیرش فناوری
بعد نتیجه هم داشته.
خدا رو شکر نسبت به اوایل کار خب خیلی بهتر هست. ما البته باید یه نیم نگاهی هم به موضوع تحریم ها داشته باشیم. وقتی که تحریم ها شدید میشه توی کشور و این محصولات تکنولوژیک وارد نمیشن، صنایع هم دنبال محصولات تولید داخل قطعاً میرن. وقتی که خط قراره بخوابه دیگه محصولی رو نمیتونی وارد بکنی، این انگیزه هست که به محصول داخلی بتونی اعتماد بکنی. حالا مشکلات،
یعنی اونجایی که ما میگیم تحریم ها بعضن به نفع ما بوده، جاش همینجاست.
دقیقاً همینجاست. حداقل صنایع ما میدونن که باید به تولید داخل اعتماد بکنن با چشم انداز بلندتر.
خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض بکنم که برنامه گفتگوی علمی رو دارید میشنوید، برنامه‌ای که در این نوبت خودش به چالش‌های توسعه استارتاپ‌ها در حوزه هارتک میپردازه و سرکار خانم مهندس شکوه خلیلی فرد، کارشناس گروه نوآوری ستاد فناوری نانوی کشور، و آقای مهندس محسن قربانی، کارشناس ارشد ستاد علمی نانو همراه ما هستند. گفتگو میکنیم باهاشون درباره همین چالش‌هایی که حالا بعضی از اونها رو خدمتتون عرضه کردیم. لطفاً چند لحظه تعامل بفرمایید، با یه رفت و برگشت کوتاه گفتگومون رو با مهمانان برنامه ادامه میدیم.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
شبتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که درباره چالش های توسعه استارتاپ های هارتک داریم درش صحبت میکنیم و امیدوارم که بتونیم به نتیجه برسیم که مورد قبول شما عزیزان باشه. خانم خلیلی فرد، الان پس ما یک بخش این مشکل رو متوجه شدیم، اینکه استارتاپ های ما زبان در حقیقت فروش محصول خودشون به متقاضیان و خریداران که عموماً خریداران دولتی هستند رو ندارند، و حالا با راهکارهایی که آقای قربانی بهش اشاره کردند امیدواریم که هرچه سریعتر این مشکل برطرف شه. چالش بعدی که دارن چی هست؟
توی این مسیری که حالا باید هر استارتاپی توی این حوزه به ویژه فناوری‌های نوظهور بهش توجه کنه و بهش بپردازه، یکی بحث کیفیت محصول و رسوندن سطح کیفیتش به استانداردی که بتونه خودش رو با محصولات خارجی، یعنی بهترین محصولاتی که چه داخلی چه خارجی تولید در واقع به عنوان رقیب اون دارن به حساب میان.
بله.
و شاید از فناوری‌های قدیمی تری داره استفاده میشه. رسیدن به این کیفیت علارغم این که توسط خود تیم‌ها توی آزمایشگاه توی محل تولیدشون داره انجام میشه، اثباتش نیاز به یک سری تاییدیه‌های داره که برخی از
مراجع بالادستی نظارتی،
سازمان‌های متولی که باید این تاییدیه‌ها رو به صورت حالا کتبی بر اساس پروتکل‌هایی که خودشون دارن برای اثبات خواص این محصول‌ها در اختیار اون تیم‌ها، اون شرکت‌ها یا اون استارتاپ‌ها قرار بدن. خب حالا گاهی این مجوزها، این تاییدیه‌ها و استانداردها الزامی میشه و گاهن اختیاری. ما تا جایی که بتونیم اختیاری‌ها رو هم سعی می‌کنیم حمایت کنیم که از نظر ابعاد مختلف عمل کردی محصول، این اعتماد و این اطمینان رو قبل از اینکه
بخواد. من فکر میکنم بیشتر این استانداردها استانداردهای الزامی هست. با توجه
سختی
به
این بخش از صحبت من برمیگرده به شاید زمان بر بودن اخذ مجوزهای الزامی. میگم ما حتی کیس هایی رو داریم حداقل توی حوزه فناوری نانو که سالها، شاید بیش از 5 سال زمان برای گرفتن مجوزش دقیقاً صرف میکنه. گاهی اوقات متاسفانه برای اینکه اون تیم و اون استارتاپ بتونه زنده بمونه، بتونه حقوق نیروی انسانیش رو در واقع تامین کنه بدون اینکه منبع درآمد دیگری داشته باشه، تمام تمرکز خود فرد اصلی، مجری هسته اصلی و نیروی انسانی روی توسعه این محصول هست، مجبور میشن گاهن از مسیرهای مختلف وارد بحث‌های فروش محصولشون بشن که خب قطعاً مسیر درستی نیست.
ما چالش براشون دوباره به وجود میاد که
کسی
که میخواد بخره میگه استانداردت کجاست؟ و اون استاندارد نداره، میگه در بوروکراسی اداری معیوب کشورمون جا افتاده. آقای قربانی، برای این چیکار میشه که؟
من البته میخوام یه صحبت تکمیلی در مورد همین موضوع بحث مجوزها و الزامات داشته باشم و در ادامهش من راهکاری هم که الان وجود داره رو خدمتتون عرض بکنم. البته این چالش تمام دنیا هست، بخوایم بگیم مختص کشور ما نیست. روی فناوری‌های جدید اصلا بازه‌ای که برای رسیدن یک محصول از شروع توسعه فناوری تا وقتی که قراره به عنوان محصول تجاری وارد بازار بشه توی دنیا همین الان میانگین 10 سال رو دارن در موردش صحبت میکنن.
خب پس ما که خوبه میگید 5 سال.
5 سال فقط مجوز از توسعه فناوری تا رسیدن به بازار. اون مجوز خودش یه بخشی از این مسیره. شاید یه درصد بزرگی هم از این مسیر نباشه. این ادبیاتی که ما الان درگیرشیم، داریم صحبت میکنیم در مورد چالش ها، توی دنیا هم بحث جدیدیه. یعنی ما شتاب دهنده های حوزه هارد تک و دیپ تک، اگه وای کامبینیتور رو مجموعه بگیم که اولین شتاب دهنده دنیاست توی امریکا، از سال 2005 شروع کرده، از سال 2005-2015 تقریبا اومده وارد ادبیات هارد تک، بایوتک و دیپ تک شده و اونجا هم این چالش ها و این مباحث جدیده و این مزیت ورود به حوزه فناوری های نوظهوره. یعنی ما خیلی از بقیه دنیا عقبتر نیستیم و میتونیم ارزش خلق بکنیم تو این حوزه، مخصوصا وقتی که دیگه الان کشورمون که نقطه قوتش بس منابع طبیعیش، منابع انرژیش بوده و الان دیگه این نقطه قوت هم نیست، مسیری جز پرداختن به فناوری های نوظهور و استارتاپ های دیپ تک نداریم. و من میتونم، حالا شاید نظر شخصی بنده است، حالا با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته و تجربه کوتاهی که تو این زمینه دارم، مسیری برای رشد اقتصادی کشور بدون نگاه به حوزه فناوری و نوآوری من نمیبینم در چشم انداز بلند مدت.
طبیعیه این با توجه به اتفاقاتی که در کشورمون میفته، با توجه به اینکه ما منابعمون رو به پایان هست و با توجه به اینکه بالاخره دنیا داره پیشرفت میکنه.
دقیقا.
در این حوزه
من
ما
یک مثال کوچیک بزنم بعد ادامه بحثو داشته باشیم. ما شرکت ملی نفتمون جزء سومین قول نفتی دنیا بوده.
بله.
و نهمین شرکت بزرگ دنیا. شما در نظر بگیر این شرکت الان جز 20 تا قول نفتی دنیا هم نیست.
درسته.
یعنی داریم مزیت انرژی و منابع طبیعی رو از دست میدیم. باید یه فکری براش بکنیم. و ما الان چالشمون اینه که بتونیم این نگاه رو ببریم به سمت فناوری‌های
براش فکری نوسم. کردیم؟
قطعاً براش فکر شده، ولی یه نگاه کلان حاکمیتی لازمه. ما توی بدنه ستاد توسعه فناوری نانو، حالا از این مجموعه که جلوتر از ما افراد خیلی قوی تری کار کردن، تمرکز کردن، در سرلیست این افراد های دکتر سرکار خیلی جلوتر از کشور به این موضوعات فکر کردن.
چقدر عالی.
ولی من میخوام خدمت عرض کنم که این نگاه، اگه نگاه با اولویت حاکمیت و نظام به صورت کلی، چون این اکوسیستم با یک قسمت کوچیک راه نمیفته، این نگاه همیتون. باید جریان پیدا بکنه تو تمام این لایه ها و این نگاه وجود داشته باشه، قطعاً ما میتونیم دستاوردهای بزرگتری داشته باشیم. کما اینکه کشورهای مختلف این مسیر رو رفتن. مثال ها و کیس های مختلفی هست. شما کره رو، تاریخ توسعه فناوری و توسعه اقتصادیش رو نگاه بکنید، تایوان رو نگاه بکنید، چین رو نگاه بکنید، از نقاطی مثل ما شروع کردن. تایوان یه جزیره است بدون منابع طبیعی، چجوری میشه که یک کشور میشه قطب تولید چیپست توی دنیا، یک کشور کوچیک با مساحت محدود. قبل از ما فکر کردن روی بحث تحقیقات تکنولوژی و صنعتی تمرکز کردن و قطعا من میگم که با تمرکز ما میتونیم با توجه به منابع انسانی قوی که الان توی کشور وجود داره، منابع انسانی قوی و حالا میتونیم بگیم ارزون هم هست دیگه، ما میتونیم رقابت بکنیم، ولی یه سری محدودیت ها وجود داره که حالا یکی از محدودیت های بزرگ رو من همینجا فکر میکنم بذارید اشاره بکنم توی چالش هامون، بحث ارتباطات بین المللی هست. ما داریم در مورد حوزه دیپ تک صحبت میکنیم که مارکت یک کشور نمیتونه باعث اسکیل اون استارتاپ بشه. یکی از شاخص های مهم استارتاپ ها توی تعریفش اینه که به سرعت میتونه رشد نمایی داشته باشه و اسکیل بکنه.
بله همینطور.
هیچ استارتاپی من خدمت شما میتونم قول 100% بدم تو حوزه دیپ تک تو سطح ملی نمیتونه رشد بکنه و اسکیل بکنه، چون که بازاری نیست که بتونه این فناوری توش اسکیل بکنه و رشد بکنه. یک چالش
چرا به خاطر شرایط ماست یا نه کلا این
کلا تو همه کشور، مثلا شما در نظر بگی یه استارتاپی تو هلند میخواد رشد بکنه، بازار هلند چقدر مگه؟
درست.
این قطعا تو اون بازار محدود های تک نمیتونه رشد بکنه، مگه اینکه بعد به بازارهای جهانی نگاه بکنه. تو همه حوزه ها
طبیعتا چون کشورهای مختلف هم در این حوزه فعالن، عملا خرید از کشور دیگه شاید براشون صرفه‌ای نداشته باشه ها.
نه، توی حوزه فناوری نوظهور که داریم صحبت میکنیم من خدمتتون عرض کردم اونجا دیگه الان رقابت که همه توی سطحی اند، همه دارن با هم
دارم میگم مثلا به فرض دارم میگم اگر در هلند یک استارتاپی در یک حوزه‌ای در بحث هارتک داره فعالیت میکنه و این اتفاق مثلا داره در آلمان هم میفته، دارن با هم دیگه تقریبا پیش میرن، درسته؟ و شاید ضرورتی نداشته باشه که از آلمان مثلا مخاطب یا متقاضی باشن برای اون محصول هلندی. اینطور هست که من دارم اشتباه